أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا وبضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته
وصلى الله عليه وسلم.
قال عليه السلام: لرجل سأله أن يعظه لا تكون ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجي التوبة بطول العمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويمتغذ زيادة في ما بغي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم، ويوقظ المضربين وهو أهدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت من أجله، إن سقما ظل نادما وإن صحا أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. این فقرات رو در پاسخ به مرد فهیمی که از اون بزرگوار موعظه خواست بیان فرمودند. وضعیت ها و رفتارهایی رو حضرت تصویر می فرمویند که رفتارهای شایعی است بین انسان ها، بین مؤمنین حتی، و توصیه می‌فرمایند که این طرز رفتارها رو از خودت دور کن، از جمله کسانی مباش که مبتلا به چنین رفتارهایی هستند. از جمله این که اون چرا که در دیگران می‌بینند، راجع به دیگران می‌بینند و حساسیت نشون میدن، میبینن که مثلا فرض کنید که همسایه مرتکب گناهی میشه، مرتکب جرمی میشه، مرتکب رفتار غیر اخلاقی میشه، خیلی حساسیت نشون میدن و هرچند که این گناه، اون جرم، اون رفتار غیر اخلاقی خیلی کوچک و جزئی باشه، در دیگران وقتی این گناهان و جرائم و این رذایل رو میبینند حساسیت نشون میدن و در صدد برمیان مقابله کنند، رفع کنند، دفع کنند از اونها، به اونها تذکر میدن، اونها رو نصیحت میکنن. اما عجیب این است که اون گناهایی رو که اونا مرتکب میشن، خلافهایی که از اونها سر میزنه، گاهی بسیار بسیار کوچکتر از گناهانی است که خودشون میکنن. اینها نسبت به گناهان بزرگتری که خود مرتکب میشن به اندازه گناهان کوچکی که دیگران مرتکب میشن حساس نیستند. این طبع آدمی است که رفتار و کردار انحرافی و غلط و نادرست رو از دیگران میبینن و نسبت به اونها حساسیت نشون میدن، گاهی واقعا ناصحانه و مشفقانه برخورد میکنن، اما خودشون بدتر از اون رو میکنن، نسبت به این هیچ حساسیتی ندارن. یخاف و علا غیرهی به ادنا من ذنبه، در غیر به کمتر از گناهی که خودشون مرتکب میشن میترسن، میگن فلانی داره منحرف میشه، گاهی یا آقا فلانی از ذر عقیدتی داره میره سمت انحراف، از ذر سیاسی داره منحرف میشه، از ذر اخلاقی داره منحرف میشه، از ذر اجتماعی داره منحرف میشه، دچار فساد میشه و گاهی واقعا هم غصه میخوره، به دیگران میگه، گاهی اقدام میکنه برای جلوگیری پیشگیری، اما عجیبه که خودش از اونها بزرگتر رو مرتکب میشه و حواسش نیست که خودش بیش از اونها مبتلاست. ولذا این مایه تعجبه که چطور اگر این کارها بده چرا بدترش رو خودت مرتکب میشی. ممکنه که این آفات همطور که بارها عرض کردیم بیشتر از دیگر اقشار اجتماعی دامنگیر ما طلبه ها باشه که دلسوز جامعه ایم و خود رو نگاهبان اخلاق جامعه میدانیم، خیش را راهبران اجتماعی قلمداد میکنیم که احساس مسئولیت داریم نسبت به انحراف جامعه و گاهی نسبت به انحرافات اجتماعی، رذایل اخلاقی، جرائم و انحرافات به حق و به شدت عصبانی میشیم، رنج میبریم، واکنش نشون میدیم، اقدام میکنیم، اعتراض میکنیم، اما توجه نداریم که گاهی ممکن است که خود ما به اونچه که دیگران مرتکب میشن مرتکبیم، بلکه به اموری بدتر و بالاتر از آن که دیگران مبتلا و مرتکبند مرتکبیم و مبتلا هستیم و این رو توجه نداریم. علاوه بر این که گاهی ما جرائم کوچکمون جرائم بزرگ قلمداد میشه، دیگران رو بزرگ میبینند یا بزرگ میکنند، گاهی اون چه که برای دیگران جرم نیست برای ما جرمه، مکروه، اون چه مکروه برای مردم گاهی برای ما طلبه ها حرامه، گاهی اون چه برای مردم مستحبه برای ما طلبه ها واجبه. ما باید برای تحصیل عدالت و تحفظ بر عدالت که چون در معرض آنیم، سمت و صفت و شرایطمون به نحوی است که نوع اموری که به ما سپرده میشه یا مردم از ما توقع دارن مقتضی عدالته، باید متصف به صفت عدالت باشی. لازم خب طلبه باید خیلی مراقب باشه که از مرز عدالت خارج نشه، اگر دیگر مردم خدا نکرده مرتکب معصیت بشن، فاسق بشن و عدالت از عدالت ساقط بشن، یه امر شخصی است، هرچند گناه هست، هرچند اونها معاقب خواهند بود، اما ما شؤونی رو بر عهده داریم، وظائفی رو بر عهده داریم که اقتضای عدالت میکنه و عدالت در ما امر شخصی نیست. هر جا که بایستیم مردم پشت سر اون نماز میخونن، چیزی نقل میکنیم به نام خدا و پیغمبر و امام میپذیرن و خبر رو موثق قلمداد میکنن و نماد دینیم، نماد اخلاقیم، نماد تقواییم، نماد عدالتیم. اگر ما خلاف اینها رفتار کنیم، دین مردم، اخلاق مردم و عدالت در جامعه مخدوش میشه. لذا مسئله عدالت در طلبه ها غیر از امر عدالت در غیر طلبه است. عدالت در دیگران امر شخصی و ساقلم داد چه عدالت در طلاب امر اجتماعی است و شؤون اجتماعی در گرو تحفظ بر عدالت در ما هست. مگر می شود که ما عادل نباشیم و قهرن هر جا که می رسیم جمعیتی اون اقتدام می کنن، نماز اونها خراب می شه، خود ما به معصیت بزرگ مرتکب می شیم، کار ما خیلی سخته. ما اضافه بر محدودیت ها و محرمات شرعی یک سلسله محدودیت ها و محرمات شأنی داریم که باید رعایت کنیم و این تأسف باره که گاهی نسبت به خیلی چیزها به جا حساسیم ولی بدتر از اون رو خود ما مبتلاییم و آنچنان که باید حساسیت نشون نمیدیم. خود ما شخصا یا نوعاً صنف ما گاهی مبتلاست، باید مواجهه کنیم، مقابله کنیم، تذکر بدیم، برخورد کنیم، اصلاح کنیم. یا خوف علا غیرهی بعد نامن ذنبه و یرجو لنفسی به اکثر من عمله، و راجع به خودش از اون طرف از این ور بدتر از دیگران رو مرتکب میشه، بعضی که نسبت به کمتر از خود دیگران مرتکبن حساسیت نشون نمیده، از این ورم کمتر از دیگران احیاناً کار خیر میکنه، کار نیک انجام میده و اما بیش از دیگران طلب میکنه، برای خودش بیشتر از عملش توقع داره. به اندازه عملش و رفتارش و اونچه که از باب تکلیف انجام داده بیش از اون رو مطالبه میکنه، اکثر از اون رو توقع میبره مزد بهش بدن، چه مزد معنوی چه مزد مادی. و در زمره چنین دسته و گروهایی مباش، یخاف علی خیره بعد نامن ذنبه و یرجو لنفسه با اکثر من عمله. خب ما راجع به ادله امکان و یا تصحیح ترتب بحث می‌کردیم. عرض کردیم که تمسک به وجدان شده که هر انسانی وجدان میکند امکان ترتب رو، وقتی در خودش تأمل کنه میبینه که ممکن است. به رویه عقلائیه و عرفیات تمسک شده که در عرف ترتب پذیرفته است و رفتار شارع هم در حوزه احکام رفتاری عقلائی و مطابق با عرف متعادل و متعارف انسانی است. به شرعیات تمسک شده بود که در شرعیات هم ترتب واقع شده و شواهدی از آراء فقها و فروع آورده شده بود، حدود 20 مورد رو ذکر کردیم، طبقه بندی کردیم و عرض کردیم که میبینید که فقها احیانا فتوا دادن و این به این معناست که در شرع واقع شده و ارزیابی کردیم. ادله عقلی اقامه شده، ادله عقلی و اشکال مختلف تقریب و تقریر شده. یکی از اونها باز که امروز عرض میکنیم تقریب سوم از استدلال عقلی اونیست که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه مطرح فرمودن. حاصلش این است که ما یک امر به اهم میداریم و یک امر به مهمی، و گفتیم که امر به اهم مطلق است، امر به مهم مقید است. مقید است به این که امر به اهم از میدان خارج شد، و اگر امر به اهم از میدان خارج شد امر به مهم فعلی بشود. و بحث بر سر همین بود که فعلیت امر به مهم میتواند مترتب بر نقص و عدم امتثال و ترک امر به اهم باشد. این در واقع سوال ما بود. ایشون اینجور توجیه فرمودن، گفتن که ما در حقیقت امر به اهم که داریم، یعنی این که اهم باید واقع شود، هر آنچه مانع اهم، مزاحم اهم و احیانا حتی اقتضا رو نسبت به تحقق اهم از میان میبرد، احیانا شرطی را اگر اهم مشروط به آن است از میان میبرد، هر آن چیزی که سد اهم کنه اینا با سد بشه، باید ما در مقام اهم راجع به اهم تن در ندهیم به هر آن چیزی که مزاحم و مانع اهم یا غیر مقتضی و احیانا موجب فقدان شرط اهم میشه، یعنی هر چیزی از مقتضی باید فراهم شه تا اهم اتفاق بیفته، از شرط باید فراهم بشه بتونه اهم اتفاق بیفته، از مانع که باید مقابله بشه تا مانع نشه و اهم اتفاق بیفته. اینجا هم مسئله مانع در اینجا همون ضده، اگه ضد بیاد مانع آمده است و اهم رو ساقط خواهد کرد. به هر حال وقتی میگیم اهم مطلق است یعنی چی؟ یعنی تمام ابواب عدم اهم را، معدومیت اهم را باید سد کرد، هیچ چیزی نیاد که اهم رو مانع بشه. اهم مطلقه یعنی هیچ چیزی نباید اهم رو به تعبیری از اهمیتش بندازه، باید سد ابواب کنیم علل اطلاق در همین جهتی. این در طرف اهم. در طرف مهم، مهم هم همینطوره، مهم هم واجبه دیگه، امر آمده، اونجا هم باید سد ابواب بشه، سد باب بشود که مبادا مقتضی از بین بره و با از بین رفتن مقتضی مهم بر زمین بماند، سد ابواب بشود که مبادا اگر مهم مشروط شرطش حاصل نشه تا مهم بر زمین بماند، و سد باب بشود نسبت به مانعها که مبادا مانع پیش بیاد مهم بر زمین بماند، این اهم ولی با یه تفاوت، و اون این که در طرف مانع که گفتیم مانع یعنی ضد، اینجا در طرف مانع فقط گفته شده که آقا اگر اهم صدفتن اتفاقا واقع نشد اینجا مانع کنار رفته و نوبت به مهم میرسد و مهم فعلیت پیدا میکنه. پس بنابراین یک فرق بین اهم و مهم اینجا وجود داره و اون اینه که اهم هر آن چرا که سبب شود اهم واقع نشود باید سد بشه، چه عدم مقتضی، چه عدم تحقق شرط، چه تحقق مانع. مانع هم که اینجا ضد دیگه، ضد اگه بیاد مانع میشه. در طرف مهم ولی به این حدت نیست، یعنی در طرف مهم هم چون واجبه امر داره، پس بعد چیزی اگر موجب از میان رفتن مقتضی شود سد بشه که اون نیاد. در طرف مهم داریم میگیم، در طرف مهم هم مثل اهم باید سد کنیم از این که مقتضی از بین بره، عدم مقتضی رو جلشو بگیریم، سد کنیم که شرط مهم از بین بره، عدم شرط رو باید جلوشو بگیریم، سد کنیم که مانع پیش نیاید مثل اهم. ولی یه فرق که اگر مانع که اینجا منظور ضد است و مصداقش هم اهمه، اهم اینجا مانعه، اگر صدفتن و اتفاقا اهم رخ نداد مانع از بین رفت، مثلا فرض کنید مانع نبود، اینجا نوبت به مهم برسه. سوال، آیا این اشکال داره؟ گفت که آقا اگر بگی نمیدونم خدا بیامرزه یاد کردیم این وقتی از مرحوم استاد بزرگوار این نسل از علمای ایران باید گفت، مرحوم آیت الله ستوده عراقی رضوان الله تعالی علیه. واقعا حوزه بدهکار کسانی است که فراموش شدند و اصلا تو چشم نیستند، که اصلا در خاطرات هم نیستند. حوزه بیوفا نیامد یک بار برای مثل آیت الله ستوده‌ای که بیش از نیم قرن سطوح عالی رو برای همه طلاب تقریبا، شاید من نمیشناسم کسی رو که رسائل، مکاسب یا کفایه همه یا یکی از اینها رو نزد آیت الله ستوده نخونده باشه، یا بخشی از اینها رو من در محضرشون نخونده باشه از این نسلی که امروز داریم، چون نیم قرنشون درس میداد و همه طلبه ها در یه مقطعی از این دالان نورانی دروسیشون در مسجد امام حسن عسکری سامره علی عبور میکردن، برخلاف پای درسشون میشستن. این همه نسل امروز ده ها هزار نفری طلاب و فضلا علما در کشور شاگرد ایشونند و بدهکار ایشونند. شما در شرال هر کسی از نسل مثلا 30 سال 40 سال پیش به اون سمت از موجودین ملاحظه کنید، حتما خواهید دید که میگه آقا یا رسائل پیششون خوندم، یا مکاسب خوندم، یا کفایی خوندم، یا هرسه رو خوندم، یا بخشی از اینا رو خوندم. و بیش از نیم قرن ایشون در مسجد امام 3 ساعت بالای منبر می نشست و خب طلاب فاضل درس خون می مدن، رسائل می گفت پم شدن می رفتن، مکاسب رو می گفت بعد می رفتن، کفایه رو می گفت می رفتن، یا یه بخشی از مکاسب رو درس دوم، بخش دیگر در سوم. زور می شد ایشون رفت مسجد بر نماز تا پیر شد، نابینا شد، از دنیا رفت. و این حوزه برای آدمایی که اسم و رسمی دارند و چهرند و شهره هستند، اینور کنگره میگیرن، اونور بزرگداشت میگیرن، اینور یادنامه مینویسن، اونور کتاب مینویسن، اونور تجلیل میکنن، و مثل اینا که بیش از همه حوزه مدیون اینهاست، هیچ توجهی نمیشه روست بگن و برای آیت الله ستوده عراقیه بزرگداشتی مثلا باید گرفت، یه یادنامهی تولید کنیم. این مرد یه روزی بوده که ده ها هزار نفر، کدوم دانشمنده چه تو دانشگاه چه در حوزه، ده ها هزار نفر شاگرد او بوده باشد. خیلی وجود با برکتیست. میگن آقا یه یادنامه آیت الله ستوده عراقی مثلا تهیه کنیم، این همه شاگرداش هر کدوم یه مقاله بنویسن، شاید اگر بخوان دینشون را ادا کنن و یه مطلبی بنویسن و یه خاطره‌ای بگن، شاید چند ده جلد کتاب راجع به آیت الله عراقی ستوده عراقی تولید بشه کرد. بی ادعا تا آخرش هم نه اصلا به مرجعیتی فکر کرد، نه به عناوین دیگری فکر کرد، به هیچ چیز دیگه ای نیندیشید، به استراحتی فکر کرد، به تفریح فکر کرد که تابستون یه ماهی بره یه گوشه‌ای استراحتی بکنه، ییلاقی داشته باشه، ویلایی در یه منطقه ییلاقی داشته باشه. نداشت که، اصلا چیزی نداشت که ویلا داشته باشه. هر حال اینا مردان بزرگی هستند. حالا ذکری از بله همینطور دیگه، به هم جزء مجرمینیم، شریک جرمی. به هر حال من خوزی بسی ازشون نقل بکنم، یادم اومد که تکریمی از اون بزرگوار بکنیم. بنده از جمله طلبایی هم که، و اگر بگیم از جمله شاید تخفیف دادم، حق این است که احتمالاً، یا باید بگیم گفت به احتمال یقین، به احتمال یقینی بنده بیشترین بزرگداشت‌ها رو تو این 23 سال برای بزرگان گرفتم. شاید حوالی 60 نفر رو تو این کمتر از 30 سال، یعنی میانگین شالی شاید هر یک سال دو شخصیت رو از بزرگان، از معاصرین، از درگذشتگان یا از احیا. من اینو توجه دارم، التزام دارم، چه در حوزه اینجا، چه در حوزه استان، چه در پژوهشگاه، چه در عناوین دیگری، من به این اهتمام دارم. ولذا بعید میدونم کسی ما مرکز داریم، مرکز انجمن به اصطلاح مفاخر. اگر احیانا انجمن مفاخر که یه دستگاهی است، کلی بودجه داره، امکانات داره، تشکیلات داره، تنها وظیفه‌ش هم همینه، اگر اونجا بیش از بنده برای بزرگان بزرگداشت گرفته باشه، بعید میدونم فردی یا دستگاه دیگری به اندازه حقیق نسبت به این امر اهتمام داشته. چون من احساس می‌کنم وظیفه است، به هر حال نه فقط برای کسانی که اساتید ماها بودن یا دوستان ما بودن یا عنوان دیگه، نه خیر، به هر حال کسانی که حوزه وامدار اونهاست، هر که باشن، به هر حال ما این کار رو داریم، یعنی برنامه سلسله‌ای داریم اصولا همه سالک روز جهانی فلسفه که همیشه یک حکیم معاصر بزرگداشتش گرفته میشه و گاهی از یک جلد تا دو جلد تا ده جلد اثر تولید میشه برای مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بزرگ، مثلا محمد علی شاه‌آبادی استاد است امام، ده جلد کتاب منتشر شد. برای بعضی از اعظم شاید تنها اثری که تولید شد راجع به اونها بود، این مواردی بود که ما در خدمت دوستان بودیم انجام شده. به هر حال در حد میسور من به این اهتمام دارم، وظیفه است، یعنی شعار نیست، یک تکلیفه. حالا سال ازشون خواستیم چیزی نقل بکنیم که شاید روزی من باید این کار رو کرد، بر ما تو فکر نبودیم، شاید این روزی بنده و شما بود که به بهانه اون چیز ذهنم خطور کرد از ایشون یک تجلیلی یادی کرده باشیم. بله، از مولانشون گفتش که مثلا کسی میاد سوال میکنه، میگه آقا مثلا دیشون چون نقل میکرد بگیم، میگو مثلا بگه آواجی اشکال داره، میگه نه، بعد بگیم آفتاب اشکال داره، گفته بود نه شرعن هیچ اشکال نداره، فتود اگه بگیم لب بام شرعن اشکال داره، گفته بود نه. بعد اون ترانه قدیمی ظاهرن هست که مثلا آواجی آفتاب لبه پامه، کدوم اینا رو پشت سرم بگیم چرا اشکال داره؟ اینو میگیم تو اشکال داری که اینکه شما میگید اشکال نداره که
یه خرده شبیلن نبکرم کنم بشه آشه
کمانم یه سوالی مطرح کردم کسی هستی بهش فرام مصروع تحکیش. بله، از کردیم که برحال اینجا مسئله ما اینه که آقا ما یه اهمی داریم، امر داره، امر داره، یعنی ابوابی که مانع تحقق اهم بشود باید سد بشود، چه این چه که سبب ترک میشود از ناحیه فقدان مقتضی باشه، فقدان شرط باشه، یا وجود مانع باشه. راجع به اهم اینطوری اطلاق داره، یعنی همه این ابواب باید بسته شه. در خصوص مهمم هم همینطوره، چونم امر داره، یعنی باید همین ابواب بسته شه که مهم بتونه محقق شه، چون واجبه، واجب یعنی همین اصلا. جز این که یه تفاوت وجود داره و اون تفاوت این است که مهم گفته شده باشد که آقا اگر صدفتن به هر دلیلی به یک شکلی از اشکال مانع کنار رفت، اونجا چی میشه؟ و در نتیجه مهم به رغم این که در عرض اهمه فعلیت پیدا کرد. سوال اینه آیا شارع میتونه چنین دو امری رو کرده باشه یا نمیتونه؟ بگه آقا اهم باید همه ابواب سد شه، نسبت مهم در خصوص مانعش نه، مانع انگاه که فرض میکنیم که همون اهمه مانع است، چون زدش اهمه. حالا اگر فرض بفرمایید که شارع بگه صدفتن و اتفاقا اگر اهم ترک شد، مهم مثل اهم همه ابواب سد شده، میتونه واقع بشه، این اشکال داره؟ نه اشکال نداره. در واقع این تقریر، این استدلال
محل نظام
ببینید دو وجه داره مسئله، مسئله دو وجه داره. یک وجه این است که بگیم آقا بفرمایید شما عمدن اهم ترک شد، عمدن مانع رو ما از میان برداشتیم، مثل که در طرف اهم میتونیم عمدن مهم رو ترک کنیم چون اهم بود، ما برعکس کردیم عمدن اهم رو ترک کردیم و لذا مانع از میان برداشته شد، نوبت به مهم رسید. خب اینجا دو تا بحثه، یکی اینی که خب حالا که عمدن اهم رو ترک کردیم مهم باطله یا نه، راجع به ثمره بحثه شما اشاره میکنید. دوم این که آقا به لحاظ عقلی اصلا عمدی نبوده و اتفاقی بوده اهم ترک شده، مسئله ترتبه، آیا بعد از اهم نوبت به مهم میرسه یا نمیرسه، و نوبت به مهم رسیدنم از این قبل است که اهم کنار رفته به هر دلیلی، آیا این ترتب ممکنه یا نه، اینو میخوام اثبات کنیم. بله ممکنه بگیم که ممکنه، ولی که چون عمدن اهمو ترک کرده مثلا مجرم هم هست، یا یه کسی دیگه بگه مهم، حالا میخوام بگیم مهم وقت باطل اگر عبادت باشه، در غیر عبادت چی میگید؟ بالاخره میتونه مترتب باشه نمیتونه؟ ما میخوام بگیم امکان داره مترتب، یعنی شما میخوام بفرمان امکان داره که چون ترتب اتفاق بیفته، بگیم با این فرض و تقریر. این در واقع تقریر این برهان. از ساعت که اشکالی که به نظر میرسه راجع به این این است که ما سوال میکنیم، شبیه به اشکالی که به تغییر اول ما کردیم، که آقا بفرمید آیا الان که نوبت به مهم رسیده آیا اهم اصلا ساقط شد یا ساقط نشد؟ بله الان مهم، نوبت مهم، صد باب مانع هم شده، مانع هم رفته کنار، مهم بالفعل شده، فرض قبول، یعنی تا اینجا با شما همراهی میکنی. اما سوال آیا اهم ساقط شد یا ساقط نشد؟ کدومو قبول دارید؟ ساقط شد، این که خلاف فرضه، که فرضمون چی بود؟ فرضمون در طرف اهم این بود که هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه و سد همه ابواب بشه، یعنی هیچ وقت ساقط نمیشه، پس ساقط نمیتونه بشه اهم، اهم ساقط نشد، چون فرض ما بر اینه که در طرف اهم هیچ بابی باز نمیمونه، همه ابواب بسته است. در طرف مهم بود که میگفتیم یه انفتاحی هست. انفتاح کجا؟ کی؟ اونجایی که احیانا ولو صدفتن اهم بره کنار، انفتاح جاست، اما در طرف اهم همواره همه ابواب باید بسته بشه، پس برامید ساقط نشده. چون اگه بگی ساقط شده خلاف فرضه، اگر میگه ساقط نشده پس بنابراین تزاهم باقیه، ساقط نشده تزاهم باقیه، پس یعنی اهم به وجوبش باقیست، شما میگید مهم من واجبه، پس بنابراین در واقع تزاهم هست. این اشکال و مشکل با این تقریر و با این برهان حل نمیشه. اضافه کنیم یه نکته رو با اون که آقا گفت که بالا غیرتی محقق اصفهانی فیلسوف باید در اصولم فیلسوف باشه، این دقتی که شما دارید به این شکل تحلیل میکنید به ذهن کدوم عرف میرسه؟ این مباحث اوامر در وعاء عرف در عالم عرفیات مطرحه، اینجور مداقه ها جاش اینجا نیست. علاوه بر اشکال عقلی که میکنیم بخوام بگیم اصلا عرف در نگاه عرف در فضای عرفی ما داریم حرف میزنیم، امر و نهی مال این حوزه است، آیا چنین چیزی به ذهن عرف خطور میکنه؟ عرف میگه آقا من میخوام ببینم دو تا امر میتونه بالفعل باشه یا نمیتونه. دو تا امر بالفعل میتونه باشه به این معنا که یه وقت شما میگید دو امری که مطالبه شده جداگانه، میگه مشکل نداره. یه وقت هم میگیم که دو امریه که جمع میشه در یه مأمور. آیا میدونیم مولا دو تا امر جداگانه میتونه صادر کنه، اما آیا میتواند امر به جمع ام بکنه؟ این مسئله ما سلام ما میگیم امر به جمع نمیشود کرد. در نتیجه به لحاظ اون وعایی که باید این مسائل در اونها تحلیل بشم فیه تأملون هست. لذا این تقریب از استدلال عقلی هم به اصطلاح محل تردید و تأمل خواهد بود. حالا تقریب بعدی هم الان دیگه شروع کنیم، دیر وقت میشه.